الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا والنذر الظالمين فيها جثيا. مطالبی که مربوط به بخشای قبلی بود به لطف الهی ارائه شد. مطلبی که مربوط به کان علی ربک حتما مقضیا بود مقداری بیان شد، تتمه اون مونده است. اساره این مطلبی که به قضای حتم این کار نسبت به بعضی از اوصاف الهی مطرح می شود این است که ذات اقدس اله نسبت به اصل خلقت علت تام است، زیرا هیچ موجودی نبود که به عنوان شرط یا مانع مطرح باشد. اگر خدا بخواهد اصل خلقت را ترک کند می شود علت تام. این مطلب اول. نسبت به صادر اول در بعضی از روایات دارد اول چیزی که خدا خلق کرد نور جد ما بود که ائمه علیهم السلام فرمودند، یا از خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خبر شد که اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، یا در برخی از تعبیرات آمده است اول چیزی که خدا خلق کرد عقل بود. خداوند نسبت به اون صادر اول علت تام است. این هم مقدر دوم، چیزی نبود که به صورت شرط یا مانع مطرح بشه. مطلب سوم آن است که خداوند نسبت به موجودات جزئی آسمان زمین و مانند آن فاعل تام است نه علت تام، یعنی هستی بخش فقط خداست. لکن اگر فلون کره، فلون مجموعه، فلون آب، فلون خاک بخواهد یافت بشود شرایطی دارد که باید حاصل بشود، موانعی دارد که باید مرتفع بشود تا فیض را دریافت بکند. پس نقص در قبول قابل است نه در فعل فاعل. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که کل این مجموعه ملک و ملک خداست. هم او مالک دنیا و آخرت است، هم ملک دنیا و آخرت است، هم به یده ملکوت کل شی. ما مالک بودن را میفهمیم، ملک بودن را میفهمیم و این درباره سبحان الذی بیده ملکوت کل شی یه دشواری داریم که بعضی ها متوجه میشن بعضی ها متوجه نمیشن، برای اینکه ما هم جز اشیائی ملکوتی داریم. ملکوت ما به دست اوست. این ملکوت ما چیه؟ چگونه ما دست او را نمیبینیم؟ ملک او هستیم، ملک او هستیم. تبارک الذی بیده الملک اینا را میفهمیم، اما ملکوت ما به دست اوست برای بعضی ها دشوار. این هم مطلب بعد. خب چون کل جهان ملک و ملک اوست و به ید او ملکوت اوست، لذا لا یسأل یسأل اما یفعل، هر کاری بکند جا برد. این معنا که او هر چه بکند صحیح است اونطوری که امامیه میگوید غیر از اونطوری که اشاعره میپندارد. اشاعره تفکر اشعری این است که عقل را در ادراکات اصلیش معذول می داند، قائل به حسن قوت عقلی نیست. چون قائل به حسن قوت عقلی نیست می گوید حسن اون چیزی که خدا انجام بده، روی چیزی که نکنه. اما ما قبل از این چیزی داشته باشیم به نام حسن عقل و قوه زور که عقل ادراکی داشته باشه، این نیست. هرچه او امر کرد حسن است، هرچه او نهی کرد قوی است. این حرف باطلی است. یه حرف صحیح است که امامیه دارن و این است که عقل همونطوری که در بخش بود و نبود، یعنی حکمت نظری، یه سلسله بدیهیاتی دارد، در بخش باید و نباید یعنی حکمت عملی یه سلسله بدیهیاتی دارد. نظری مطالب پیچیده حکمت نظری به اون مطالب بدیهی حکمت نظری ختم میشه، بذار میشه علم استدلالی. مطالب پیچیده حکمت عملی به این بدیهی حکمت عملی خلق میشه، نظام میشه علم استدلالی. فقه استدلالی، اصول استدلالی، اخلاق استدلالی، حقوق استدلالی، چون به این بدیهیات برمیگرده. منتها زیربنای همه این بدیهیات اون مبدال موادیس اصل عدم تناقض. عقل نزد امامیه در ادراک این حسن عدل و حسن قوه ظلم مستقل است، ولی معذاله لا یسأل اما یفعل را میپذیرد. برای اینکه عقل میگوید هیچ فاعلی حق ندارد بیش از حد خودش کار انجام بده، اما همین عقل میگوید صدر و ساقه عالم ملک و ملک او، او هرچه انجام بده تو کار خودش انجام بده، تو ملک خودش انجام بده، دیگری در کار نیست، صاحب حق نیست که خدا به حق او تعدی کنه. پس اگر اشعری گفت لا یسأل اما یفعل، برای اینکه اون مدرک اصلی رو نمیپذیره، این قانون حسن عدل و ظلم و ذاتی بودن این حکم عقل نظری رو نمیپذیره، میگه او هر چه بکند خوبه. امامیه وقتی که میگوید لا یسأل اما یفعل، نه برای آن است که این حکم عقل رو نمیپذیره، حکم عقل میپذیره، عقل استقل مستقلا چیز میفهمه و حکم میکنه، منتها همین عقل میگوید خدا در ملک و ملک خود کار میکند، به حق دیگری تعدی نمیکند. اینم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله وقتی صحف آسمانی نازل کرد، قرآن و تورات انجیل نازل کرد، انبیا فرستاد، اسمای حسنای خود را برای مردم شرح داد، او حی است، او حلیم است، او قدیر است، او سمیع و بصیر و مدرک و متکلم است و حکیم است و ظلم نمی کند و برای اشیا هندسه معین کرده است، انا کل شیء خلقناه به قدر، کل شیء عنده به مقدار، با هندسه عالم انجام داد. بعد فرمود من اعطا کل ذی حق حقه، خدایی که حق هر مستحقی را که خودش استحقاق آفرید با یه فیض گدا آفرید، با فیض دیگر به گدا پاسخ و مثبت داد. فرمود این حقوقی که من برای اشیا و اشخاص قرار دادم به اینها تعدی نمی کنم. لا یخلف الله الميعاد و ما یظلم ربک احدا و مانند اون. در این فضا عقل جدال می کند نه برهان. به خدا عرض می کند شمایی که حکیمی، شمایی که وعده دادی مؤمن را به جهنم نبری، شمایی که وعده دادی همه را هدایت کنی، رب العالمینی، برای هدایت انبیا می فرستی، چرا خودم کار را نکردی؟ اینجا جا دارد. این را در سوره مبارکه یا نساء خوندیم که فرمود ما انبیا را فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که این بعد گرچه ظرف است و مفهوم ندارد، لکن چون در مقام تهدید است داره مفهوم خواهد بود. فرمود ما انبیا را فرستادیم تا در صحنه قیامت که روز احتجاج است مردم به من نگویند، علیه من حجت اقامه نکنند، نگن خدایا تو که میدونستی ما با مردن نمیپوسیم، از پوست به در میاییم، مهاجریم، هجرت میکنیم، از عالمی به عالم دیگر میروارد میشویم، اینجا هم یه مسائل دیگری است، یه امور دیگری است که در دنیا وجود ندارد، اون چه که در دنیا وجود داشت اینجا نیست، اون چه در اینجا هست در دنیا وجود ندارد، اینجا یه مدارک دیگه میخواد، یه زندگی دیگه میخواد، چرا یه راهنما نفرستادی که ما بگی بعد از مرگ خبری هست؟ اگر ما انبیان نفرستیم مردم در قیامت احتجاج میکنن، رسلن مبشرین و منذرینه که به مردم حقایق را تبشیر و تنذیر کنند، لکی لا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. خب در این فضا خدا برای خود مقرر کرده است که انبیا بفرستد، رضا در سوره مبارکه بیانه فرمود جامعه از نبی، نبی از جامعه جدا نیست. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب را مشرکین منفکین حتی یأتیهم رسول فأتیهم البینة، اینا تکون نمیخورن مگر اینکه پیغمبر با اونها هست. اولین کسی که در عالم خلق شد یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. البته این برهان معروف که چون انسان اجتماعی است، مدنی به طبع است، قانون میخواهد، این برای غالب مردم است، وگرنه اون انسان اولی یا پیغمبر است یا پیغمبر میخواد. انسان یه نفرم باشه راهنما میخواد، ولو اجتماعی هم نباشه، ولو نیاز به قانون نداشته باشه، برای که یک نفر مسافر است دیگر، برای یه مسافر بالاخره شما راهنما بفرستید. یک انسان روی زمین باشد الا و لابد یا خودش پیغمبر است یا پیغمبر دارد. لذا اولین انسان آدم سلام الله علیه بود که پیغمبر بود. ممکن نیست بشر بدون راهنما رها بشه. خب این میشه جدال احسن. بله خب اینایی به اونها نرسید، زمان فطرت بود که در باره سوره مبارکه جمعه همین طور است، یاسین هم همین طور است که اینا در غفلت بودن، منتها پیغمبر نداشتن، اوصیای پیغمبر بودن، علما بودن که جانشین. مردم حجت میخوان، حجت ستاست، یا پیغمبر است یا جانشین پیغمبر یا نظیر مالک اشتر است گرفته به مصر. علما بالاخره حرف انبیا رو میرسونن، حجت باید بر مردم قائم باشه. در زمانی که خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تشریف داشتن، مگه صدر ذیل حجاز را حضرت تشریف بردن با نبود امکانات اون روز؟ وقتی که خود هست امین سلام الله علیه حجت خدا عنوان خلیفه ظاهری مثل خلیفه باطنی بودن، مگه در مصر حضور داشتن یا در ایران حضور داشتن؟ ایران اون روز چند تا استانداری داشت، کل خاورمیانه را وجود مارک از تعمیر اداره میکرد، هم امپراتوری شرق حجاز به نام ایران فتح شده بود، هم امپراتوری غرب حجاز به نام روم فتح شده بود. مجموعه این خاورمیانه یک دولت و یک مملکت بود، حاکمش هم هست تعمیر. برای این مناطق استوندار میفرستاد با علما و راه اونجا که سادات و فرزندان پیغمبر آمدن، خب روح تشیع رو پیدا کردن، اونجایی که سربازان تیم و عدی رفتن جور دیگه در آمدن. بنابراین باید حجت خدا برسد، برو در زمانی که خود پیغمبر اونجا صادق است که فرمود به این که ام من قریت الا خلافی ها نزیر، درست است، ما من قریت ما من امت الا خلافی ها نزیر، این درست است، دقیق به اصنافی کل امت نزیر، این که ان عبدالله وشتنه و طاغوت، درسته. به هر تقدیر فرمود حجت خدا باید تمام بشه، باید اینجا بشه جدال احسن. در این فراز، در این مقطع می شود کتب ربکم علی نفسه رحمته. در دو جای سوره مبارکه انبیا که قبلا بحثش گذشت این تعبیر آمده، خدا لازم کرده است، یعنی اسمی بر اسم دیگر حاکم است، نه اینکه عامل دیگری بر کار خدا حکومت کرد یا بر خود خدا معاذ الله حاکم باشد. این خدایی که رب است میخواد عالم را اداره کند، با چی دارد اداره میکند؟ با حکمت دارد اداره میکند، با عدل دارد اداره میکند، با رحمت دارد اداره میکند. خب کتب ربکم علی نفسه الرحمه در دو جای سوره مبارکه انعام، در محل بحثم فرمود ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا ان کان علی ربک حتما مقضیا. قضا مال خدا، قدر مال خدا، مقضی فعل خدا، مقدور فعل خدا. بعضی از اسما هستند که در عین تعدد با وحدت هماهنگند، مثل عالم و معلوم. شی میتواند به خودش عالم باشد، این اتحاد عالم و معلوم ممکن هست، اما اتحاد خالق و مخلوق ممکن نیست، اتحاد علت و معلول ممکن نیست، اتحاد حاکم و محکوم ممکن نیست. چگونه ذات اقدس اله قاضی و مقضی است، حاکم و محکوم است؟ این رو اسماء حسنای الهی، خدای سبحان که فعال ما یشاست، تربیب و تربیت موجودات بهده اوست. این تدبیر، این تربیب و این تربیت محکوم حکمت است. حکمت دستور می دهد که این چنین زمین و زمان را بپروران و هم می پروراند. پس قاضی حکمت است، قاضی رحمت است، قاضی عدل و احسان است، مقضی فعل خداست. فعل خدا برابر با عدل خدا، حکمت خدا سامان میپذیرد. پس برابر این کان علی ربک حتما مقضیا با جدال همراه است، به نمونه هاشم ذات اقدس اله در سوره مبارکه نساء مشخص کرد و حسن قبح عقلی هم محفوظ است و عقل هم این چنین میگوید، به شعار مقدس هم امضا کرده است که عقل حکم میکند به من برای اینکه زیر سوال نروم انبیا فرستادم. از این مجموعه برمی آید که لا یسأل اما یفعل بهم یسألون. مطلب بعدی آن است که در این جمع‌بندی آیات که قرآن یفسر بعضها بعضا، این دوتا آیه سوره مبارکه انبیا که سخن از کتب ربکم علی نفس الرحمه است، با اون آیه سوره مبارکه نساء لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، و با این آیه محل بحث سوره مریم که کان علی ربک حتما مقضیا، با آیه سوره مبارکه انبیا که لا یسأل عما یفعل، یه رساله عمیق علمی میشه. چون این مجموعه فرمایش ایشون تقریبا در حدود 20 صفحه است، مطالبی که در این روزها گفته شد جمعاً 20 صفحه میشه 40 صفحه، یه 60 صفحه هم از منابع و اقوال و آراء متکلمان و دیگران که اضافه بشه، یک رساله 100 صفحه‌ای، رساله یعنی رساله که یک محقق به خودش اجازه بده این رو باز کنی صفحه‌ش بخونه، نه اینکه همین که باز کرده بذاره تو سطر. یه رساله عمیق علمی، این شیخ انصاری رساله نوشته، نراقی رساله نوشته، اینا میگن رساله. اونام که در سن 80 سالگی اینا نوشتن، که من هم در سن شما بودن نوشتم دیگه، بخشای وسیع از رساله ها و نوشته های مرحوم نراقی و سید صابریاض و شیخ انصاری و این بزرگان تو همین سن 30 سالگی ها بود دیگه، در سن شما بود. اگر کسی دست به قلم نکنه تا آخر عوام میمونه. وجود مبارک پیغمبر در مجلس نشسته بود، مطالب علمی مرتب کردی که از اصحاب عرض کرد یا رسول الله مجلس شما خیلی علمی و شیرینه، وقتی از اینجا بیرون رفتیم دیگه لذت نمیبریم. فرمود چرا به من بگی استعین به یمینک، به دستت بگو این قلم رو بگیر، این کاغذ رو بگیر، چی من میگم بنویس، روش کار بکن، فکر بکن، تضارب آرا بکن، میشه یه رساله عمیق علمی. استعین به یمینک، اینه که وجود مبارک امام صادق به برخی از اصحاب فرمود تحقیق علمی بکن فی امت فبرس کتب و کبنیک، یعنی اگر تو مردی چهار جلد کتاب خطی خودت رو بچه های ارث ببرن، نه اینکه کتاب بخری تو قفسه بذاری بچه های ارث بدی. فی امت فبرس کتب و کر، نه کتب غیر کر، کتب و کر و بنیک. تو چهار جلد کتاب ببین، چهار رساله علمی بنویس که بچه ها برسونه، که اینها بشن وارث فرهنگی تو. مطلع بعدی آن است که ما یه سلسله امور داریم ابدی است، یه سلسله امور داریم ازلی است. خب ازلی یعنی مادامه بر نمی‌دارد. ثبوت محمول برای موضوع ضروری است، مادامه ندارد، به قول مطلق. ابدی هم همینطور. در جریان بهشت، حالا نسبت به جهنم اگر احیانا یه اختلافی باشد، نسبت به بهشت که اختلافی نیست که، ابدیت بهشت مفروغ عنه، خالدین فیه ابدها ابدا. این ابدیت، ابدیت به ذات نیست، اون ابدی به ذات فقط خداست. این بهشت که ابدیست، ابدی بالعرض است، نه ابدیه به ذات. و اگر اصرار کتاب و سنت نبود که بهشت ابدیست و قیامت ابدیست، اذهان ساده نمی پذیرفت که بهشت ابدی باشه، چون ابدیت را درک نمی کنن. مگر میشه یه چیزی ممکن وجود باشه و ابدی؟ و اگر همین اصرار در طرف ازلی بودن، بودن می پذیرفتن. ولی چون این اصرار در طرف ازلی بودن فیض نیست، یه چند دلیلی هست که فیض او دائم است، او دائم الفضل علی البریه است، او دائم الفیض علی البریه است، کل من لهی قدیم است. طبق بیان نورانی وجود مبارک است امیرالمومنین، اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید نقل کردن، حضرت یه خطبه ای رو اقرا فرمودن، بعد ثم انشأ یقول، این اشعار را مرحوم صدوق تو توحیدش رو نقل کردن. بعضی که اون خطبه رو ایراد فرمودن، ثم انشأ، نه انشده، ثم انشأ یقول لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. خدا دائما جواد بود. خب جود صفت فعل است دیگر. منتها اینا هشتعت روایات دم دستی و نقده، مثل ابدیت بهشت نیست که پر باشه. و اگر پر نبود قرآن از ابدیت بهشت، کسی باور نمی کرد یه موجود ممکن بشه ابدی. الانم باور نمی کنن که فیض او ابدی ازلی است. و الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر بزائل. هم فرق بین فیض و مستفیض دشوار است، هم پذیرش ازلیت فیض سخت است. آسمان حادث است، زمین حادث است، ارواح حادث است، مخلوقات حادث است، انبیا حادث است، عرش حادث است، فرش حادث است. اما والفیضو منه اون وجه الله که فیض است، والفیضو منه دائم متصل و والمستفیضو داسر و زائل. اینا دائما رفت آمد میکنن، محدودن. ما موجود باقی در عالم ماده نداریم فضلا از قدیم، اما او دائم الفیض علی البریه است. به هر تقدیر اگر نداشتیم که سوال نیست، اگر یه موجود ازلی داشتیم مثل قضیه النقیضان لا یجتمعان، این حتما باید ازلی بالعرض باشه. خود النقیضان که ما میگیم در ذهن ماست، ما که نباشیم و ذهنم نباشد و قضیه هم نباشد، دیگه این مسائل مطرح نیست. حالا که هستیم، این رو به عنوان قضیه ضرورت ازلی درک میکنیم و این قضیه صادق است، پس یه مطابق ازلی باید داشته باشد. اون مطابقی که این قضیه در اثر انطباق با او صادق است، او حتما به علم ازلی حق برمیگرده. قهرن این قضیه میشه ازلی بالعرض، نه ازلی بالذات. و اگر معاذ الله الله نبود، این قضیه هم نبود. چرا؟ برای اگر الله نبود میشه عدم محض، تو عدم محض که النقیضان نیست. ما باید یه وجودی داشته باشیم، یه عدمی بگیم این عدم غیر از یه وجود است، یا این وجود رفع بکنیم بگیم رفع این وجود، با خود این وجود جمع نمی شود. نقیض کلن رفع و مرفوع. اگر معاذ الله خدا نباشد، ان نقیضان لا یشتمان پایگاهی ندارد. گرچه ما در مقام اثبات می گوییم رفع خدا مستحیل است چون او عین هستی است، اما در مقام اثبات این حرف می زنیم. تکیگاه ما باید به با اون ثبوت واقعی باشه، مطابق باشه. بنابراین رو این تحلیل، چون این قضیه ضرورتش، ضرورت ازلیش بالعرض است نه به ذات، قهرن اونی که به ذات هست میشه ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی. و بهشتن که ضرورت ازلی داره، ابدی داره، ابدی بالعرض است، این چون ابدی بالعرض است، مادام ضروری مادام از ذات یا دائم مادام از ذات است نه ازل، دیگه مال ازل نیست. چرا؟ چون وقتی بالعرض شد معنیش اینه که تابع غیره. اگر غیر او را عطا نکند او نیست، اگر غیر او را عطا بکند هست. پس برمیش ابدیتش مادام است نه ابدیت ازلی. تنها موجودی که ازلیت و ابدیت که جمع این هر دو را از او به سرمد یاد میکنن هست، اون فقط ذات اقدس اله. سیدن استاد رضوان الله علیه در این 20 صفحه، یعنی اون چی که در ذیل آیات سوره مبارکه انبیا دارد و در سوره مبارکه مریم دارد و در سوره مبارکه انبیا دارد، یه نقدی دارن. میفرمان به این که این آیون که میگن این فعل نسبت به ذات اقدس اله، نسبت به قدرت بالامکان است و نسبت به حکمت به ضروره، چون حکمت اگر ذاتی حق تعالی باشد این معنیش این است که این هم به ضروره است هم بالامکان، اگر غیر باشد که محضور دیگه لازم دارد. این نقدشون وارد نیست، برای اینکه اشیا بالقیاس الالقدرت ممکن و صدورن و قدرت فاعل تام است نه علت تامه. معلول را وقتی به فاعل تام اسناد میدن نسبت امکان است، ضرورت نیست. وقتی شرایط محقق شد به موانع رفت بر بست، همین معلول بالقیاس به علت تامه نه فاعل تام میشه ضروری، هم ضروری بالقیاس هم ضروری بالغیر. لذا اون چرا که امامیه تعبیر میکنن میگن این یجب و ان الله مطلب تام نیست، یجب و علالله نیست، چیزی بر خدا حاکم باشد که معتزله میپندارد، یجب و ان الله است. شما در تمام فرمایشات مرحوم ابو علی وقتی بررسی میکنید همش سخن از یجب و ان الله است. برای اثبات تشیع و تسنن یک محقق، یه وقت از انسان به مدح و قصد نگاه میکند ببیند او از کدوم خلیفه تعبیر کرده، از خلون کدوم خلیفه تعریف کرده. این با اون تقیه های فراوانی که بود معیار نیست. برای تشخیص تشیع و تسنن یک محقق باید معانی و معارف کتاب او را بررسی کرد. کاری به مدحوقتی که پشت سر هم با تقیه همراه است معیار نیست، نباید اون را داشت. اگر کسی یه رساله نوشته در اون رساله مجبور بود از خلفا حمایت کند تعریف کند، این نشانه تسنن او نیست. اما وقتی وارد این رساله میشید ببینید وضوع را برابر ده امامیه معنا کرده، ستلاغ را برابر امامی معنا کرده، متعتان را برابر امامی معنا کرده، همه احکام فقهی و حقوقی را برابر با آل ساد و غارل باقر علیه السلام معنا کرده. شون یقین پیدا میکنی شیعه است دیگر. اونجا که در اول از کسی تعریف کرده در اصلی که جز خفقان چیزی دیگر نبود، خب مجبور بودن اینجا تعریف بکنن دیگه. یه وقتی سیدن استاد مرحوم آیت الله عظمای محقق داماد در حین درس من دیدم به این که اون جزبه ای که آوردن که از اون دارن میکنن، عشق از چشمان این سید بزرگوار ریخت. اون وقتی بود که روایتی رو از وجود مبارک امام کاظم داشتن میخوندن که امام کاظم دارد به هارون ملعون با او سخن میگوید، بعد در متن سخن فرمایشاتش فرمود یا امیر المؤمنی، من دم عشق از چشم ایشون ریخت که طوری میشه که وجود مبارک امام زمان، حجت خدا، امام کاظم به اون ظالم شقی بفرماید یا امیر المؤمنی. اینها معیار نیست. اگر مطالب یک کتاب برابر قال الساده و قال الباقر بود این شخص میشه شیعه. لذا شما میبینید مرحوم آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه که این از برکات امامیه بود، از مفاخر امام بود، غالب مصنفات مرحوم بو علی را در ازدری آورده، ازدری الی تصانیف شیعه. به هر تقدیر این یجب ان الله هست نه یجب علی الله. اینم که فرمود کان علی ربک مقام ربوبیت است نه مقام هویت. این مقامی که باید تدبیر بکند برابر اون مقام برتر که اسم اعظم از اونجا شروع می شود، او حاکم است، این اسم عظیم محکوم. چون اون اسم اعظم حاکم است، این اسم عظیم محکوم، هم تعدد محفوظ است، هم کان علی ربک حتما مقضی یا صادق است. در سوره مبارکه انعام که دو جا تر شد، یکی آیه 12 سوره مبارکه انعام است، قل لمن ما فی السماوات والارض، اول فرمود ملک و ملک اوست، او مقهور چیزی نیست، پس لا یسأل عما یفعل. این لا یسأل عما یفعل نه معنی این که عقل معزول است، عقل هم همین رو میکرد. خب کسی در میگه خودش دارد کار بکند، نباید بگه چرا اونجا این کار کردی، چرا اونجا کار نکردی دیگه، چون حقی برای دیگری نیست، تعدی حق دیگر نیست. قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله، این مقام اول. همین اللهی که مالک مطلق، یک ملک مطلق، دو ملکوت کل شیء بالقول المطلق به دست او، سه کتب علی نفسه الرحمه، بنا گذاشت هندسه عالم را به دست رحمت بدهد. این در آیه 12 سوره مبارکه انعام. در آیه 54 سوره مبارکه انعام هم فمود به ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، که این چند بار این مضمون خونده شد. فمود اینا که میان پای درس تو، مجلس تو، سخنرانی تو، سلام مرا به اونها برسان یا خودت به اونها سلام بکن. این که میبینید خطبای امام نماز جمعه اول سلام بکنن چون دستور الهی است. فرمود استاد به شاگردان سلام بکند. فرمود و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا، قبل از اینکه درس شروع بکنی فقل سلام علیکم. اونها که مستمعین عادی هستند سلام رو از تو تلقی میکنند، اونها که جزء اوحدی از مستمعانند سلام مرا تلقی میکنند، سلام مرا به اونها برسان. فقل سلام، یعنی سلام الله علیکم، این خاصیت مجلس درس. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این دو آیه در سوره مبارکه انعام. آیه محل بحثم که کان علی ربک حتما مقضیا، که این روزها محل بحث قرار گرفت. و آیه 23 سوره مبارکه انبیا هم این است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. سیدان استاد بفرماد به این که این دو معنا دارد، هر دو صحیح است، منطقه یکی اصح دیگری صحیح، یکی اقوا دیگری قوی، یکی اعلا دیگری عالی. ما بگیم لا یسأل عما یفعل، چرا؟ چون کل عالم ملک اوست، حدی و معین نشده. این اگر در ملک خودش بخواد تصرف بکند، در ملک خودش بخواد تصرف بکند، در ملکوت خودش بخواد تصرف بکند، تعرض حق کسی نیست، ظلم فرض ندارد. دوم که صحیح هست نه اصح، قوی است نه اقوا، اینه که او چون برابر حکمت کار میکند هرگز زیر سوال نمیرود. چرا اون اولی اثر هست؟ میفهمه با سیاق آیات سازگاره. سیاق آیات در این است که عالم کلن ملک و ملک اوست. در آیه قبل فرمود و لهو من فی السماوات و الارض و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون. او که رب العرش است، فرش مال اوست، چون رب العرش بر فرش است لا یسأل عما یفعل. خب این معنای دقیقی است که ایشون میفرمان، مطلب حق است، لکن در اثنا اون دوتا نقد رو باید توجه داشت. لا یسأل عما یفعل، بلکه تو مال کار خودش در حال میکنه. این نه معناش نیست که عقل حق اظهار نظر نداره، عقل کاملا حق اظهار نظر داره، چون چیز میفهمه، یه چراغ قوی است. اما همین چراغ میبینی که او در مالک خودش داره صرف میکنه دیگه. اگر یک کسی یه خانه ای داشت، فرشی داشت، لوازمی داشت، در اون فرش و لوازم داره تصرف بکنه، این عقل که بیدار است میگه حق خودشه دیگه، تو خونه خودشه، تو ملک خودشه دیگه. نه اینکه او معاذ الله بی گدار باب میزند، خیر، حدی نیست تا بگیم این حد تعیین کنه. اما اون بحثی که در روزهای قبل گفته شد که عقل یک آفتاب بی خاصیت است، برای همینه عقل فقط چراغ خوبی نشون میده چی بده، چی خوبه، کجا راه، کجا چاهه. این عقل نظری است که میفهمه. اما که مسئله جزم و تصدیق و شهود و ادراکات مال اوست. اما اونی که باید تصمیم بگیره عقل عملی است که یعبد و به الرحمن به یک تصب و به الجنان. چون قبلا این بحث مبسوطاً بازگو شد، الان به سرعت رد میشیم که به اذان نرسیم. در بدن ما چهار حالت هست، مشابه این حالت های چهارگانه در درون ما هم هست. در بیرون بدن ما یه مجاری ادراکی داریم، یه مجاری تحریکی، یک چشم و گوش داریم که میفهمن، یه دست و پا داریم که کار میکنن. این چهار حالت دارد، یا هر دو قویان، مثل کسی که چشمش خوب میبیند، گوشش خوب میشنود، این وقتی خطر را دید یا شنید با دست و پا فرار میکنه، خودش نجات میده. گروه دوم کسانی هستند که مجاری ادراکیشون قوی است، یعنی چشم روشنی دارن، بازی دارن، گوش شنوایی دارن، ولی دست فلج به پای اعرجی دارن. بخواد احساس خطر کرده، دیده که مار داره میاد اما نمیتونه بدوه، مگه فلجه. قسم سوم به عکس، کسی که دست و پای قوی داره ولی کر و کوره، چیز درک نمیکنه تا بدوه. قسم چهارمونی که هر داشت ضعیفه، هم کروکوره هم لنگوشله. این در بیرون ما، همین معنا در درون ما هست. بعضی ها بخش عقل نظریشون، اون بخش متصدی و متولی اندیششون خیلی قوی است، خیلی خوب میفهمن. بخش عقل عملی که ما عبده به رحمان و اکتسه به جهان که جای عزم و اراده و نیت و اخلاص است، خیلی قوی است، میشه عالم متقی. گروه دوم کسانی هستند که خوب میفهمند، ولی این عقلی که ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان، اینش لنگ است و ضعیف است و فلج، این میشه عالم فاسق. گروه سوم کسانی هستند که نه، این عقل عملیشون خیلی قوی است، هر چی بگی عمل میکنن، اما درکش ضعیفه، میشه مقدس کم درک. قسم چهارم جاهل متحدق است، نه میفهمه نه عمل میکنه. اون بخشی که مربوط به اندیشه است، هیچ، یعنی هیچ کار از او ساخته نیست، یه چشم قوی است، از چشم کاری ساخته نیست. اونی که میدود پاست، اونی که از مار نجات پیدا میکنه دست و پاست، نه چشم. چشم یک چراغ، یک آفتاب بی‌خاصیت است. آفتاب هزارها خاصیت دارد، تمام این میوه‌ها رو شیرین میکنه، تمام درخت‌ها رو اون میرویونه. تنها نور نمیده که، اما عقل فقط نور میده، این عقل نظری. اونی که کار میکنه مشکل آدم از مشکل نجات میده، از جهنم نجات میکنه، به بهشت میرسه، اون بخش عزم است و اراده است و ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان است. این برای خودش یه جنودی داره، ایناست. بنابراین اگر عقل نظری گفتن حاکم است، حکومتش در حد ادراک است، نه حکومت یعنی قاضی و داور. سیدان استاد رضوان الله این را هم نمیپذیرن، میفهمن نه عقل حاکم است، ما حکومت و ولایت و امثال ذلک برای عقل نمیفهمیم، عقل فقط یه آفتاب خوب ولی بی خاصیت همه جا رو روشن میکنه. اونی که با تصمیم بگیره عقل عملی است، منتها اونی که هماهنگ کننده است نفس است، که ان نفسو فی وحدتها کل القوا، این نفس در بخش اندیشه از عقل نظر کمک میگیره، در بخش عمل از عقل عملی مدد میگیره. این اصطلاح عقل عملی که به اراده و امثال اون سرگرم است یه اصطلاح رایجی نیست. اونی که رایج است همونی که ایشون میفرمایند، ایشون عقل عملی را میگن همان است که حکمت عملی درک بکنه، چون تعریف مشهور و تعبیر مشهور اینه که عقل نظری بود و نبود درک میکنه، عقل عملی باید و نباید درک میکنه. این رایج بین حکما همینی که ایشون میفرمان، ولی این اصطلاح که خیلی رواج ندارد ولی اقوا به نظر میرسد، این راه را طی کنیم زودتر به مقصد میرسیم، این است که بود و نبود و باید و نباید هر دو را عقل نظری که عهده‌دار اندیشه است درک میکنه، عقل عملی کارش اراده و تصمیم و فعالیت است. اون نفس است که با یک قوه میفهمد، با یک قوه کار میکند، وگرنه اگر بین اینها عامل هماهنگ کننده نباشد، اون چرا که چشم و گوش درک کرد که دست و پا اطاعت نمیکند، که این نفس که فی وحدتها کل القواست با بعضی از قوا میفهمه، با بعضی از قوا کار میکنه. شما قضایایی که دارید موضوع قضیه جزئی است، محمول قضیه کلی است، ما یه قوه‌ای نداریم که هم جزئی رو درک بکنه هم کلی رو. که شما میگید هاذا شخصو انسان، هاذا رو با چشم میفهمید، انسان رو با عقل میفهمید، قاضی لابدن یهذره المغزی علیه ما، اون که حکم میکند الف با از، باید هم الف درک کنه هم با رو. ما یه همچه قوهی نداریم که هم موضوع رو درک بکنه هم محمول رو درک بکنه. که اما چون ان نفسو فی وحدتها کل القوا، این نفس با قوه با حس جزئی رو درک میکنه، با عقل کلی رو درک میکنه، میگه الف با از، زید انسان است. والحمد لله رب العالمين.